پاسخ غفاری نوار سوم طرف دوم. بله، عرض میکردم که این دوتا مکتب راجع به این که بایستی که ما محصل میفرستادیم و چه سنی میفرستادیم و در چه شرایطی میفرستادیم یا این که بایستی که نمیکردیم این کارو هنوز مطرحه. من یکی میگم که ادهی زیادی که من میشناسم شناسایی ایران رو از غرب آموختن، یه ادهی میگن نخیر اگه شما اونجا مونده بودید خیلی ایرانیتر و بهتر و سالمتر میموندید.
من اولا که این که آیا ممکنه که در غرب ممکن میبوده اصلا که در قرن بیستم در مملکت رو ببندن و توی خود مثل یه خونه ای تو خودشون زندگی کنن یا نه، این من نمیدونم اصلا عملی بوده یا نه.
نه کمتر میگه اینا، میگه کمتر
این مقدارش هم اینه که این مقدارش حالا باید سرش چونه بزنیم. این از عهده من میمونه، ولی اون چیزی که شما میگید صحیحه به این معنی که و به نظر من یه چیز کلی است. در برخورد با دیگری است که مسئله هویت و شخصیت مطرح میشه، این چه در زمینه نژادی باشه، چه در زمینه فرهنگی باشه، چه در زمینه اجتماعی باشه و چه در زمینه شخصی باشه. اگر مطرح شد شخصیت و منیت من مطرح شد، این در رابطه با دیگری است. شما میگید دیگه که اومدید اینجا و این اولا اینی که در مورد میراث فرهنگی و غیره ایران فرنگی ها قبلی ها زیادتر کار کردن و باشنایی با اون از این طریق شده. خب این طبیعی شما آمدید اینجا و باز اولا چون براتون هویت شخصیتون به عنوان ایرانی مطرح شد، توجه به میراث فرنگی خودتون کردید و اینجا هم دسترسی بیشتر به اونها، ولی در ایران هم بود. من شخصا بچه که بودم رستم نامه خونده بودم، شاهنامه فارسی خونده بودم. برای من یک هرو یه قهرمان رستم، بعدم اگر که تاریخ هرکول رو بخونم یا هومر رو بخونم تو ذهن من خواهناها هرکول یا اولیس تطبیق میشه با رستم. بنابراین آشنایی من در حقیقت اون بوده، مگر اینکه یه بچه از اول اصلا در فرنگستان بزرگ میشده و بعد مثلا قبل از اینکه بیاد شاهنامه بخونه ایلیا بخونه. اون یه مسئله دیگه. ولی گفتم به طور کلی برخورد با غربی و برخورد با دیگری است که به خصوص اگر این برخورد در شرایط بد باشه، یعنی دوستانه نباشه، در اینجا هست که مسئلهش هویت مطرح میشه. و این برای تمام کشورهای جهان سوم و چهارم مطرح شده و خواهد شد و خواهد برداشت و برداشت و و مفاهیمی که ما از این برخورد ایجاد میشه برامون اون است که بایستی که روشن بشه. ولی این برخورد به علت این برخورد این مسئله مطرح شده. من شخصا وقتی اومدم فرنگ با دوستای مختلفی آشنا شدم. نقاش کانادایی دیدم، انگلیسی دیدم، آمریکایی دیدم، ایتالیایی دیدم، فرانسوی دیدم، مجارستانی دیدم، لهستانی دیدم. تقریبا ندیدم که هیچ کدوم از اینها براشون ملیتشون مطرح باشه. یعنی من هیچ وقت ندیدم که اینجا یک نقاش اون زمان ها در اون زمانه که من میگم در سالهای 50، البته از زمان کندی به بعد یه ذره مسئله برای نقاش اصلا به طور کلی روشن فکران و اینتلیجنسی ها و هنرمندان آمریکایی عوض شد. بگذاریم این یه مسئله دیگه، ولی به طور کلی من ندیدم که یک آمریکایی بگه بخواد فقط بخواد نقاش باشه و نقاش آمریکایی باشه. براش مسئله نبود، نقاش بود، آمریکایی هم بود، نمیخواست که در نقاشیش یک جوری نقاشی بکنه که بگن این آمریکاییه. یعنی بگه که من فقط چون این کارو میکنم برای که این ایماج و این تصویر مال آمریکا. یا فرانسوی هیچ وقت براش مطرح نبود که بگه که من دارم نقاشی میکنم، نقاشی فرانسوی، خب نقاش فرانسوی بود، نقاشی هم میکنم، هیچ وقت براش مطرح نبود. اینی که ما اخیراً میدیدیم برای مطرح شده بود این بود که میخواستیم با اینی که نقاش هستیم که این مفاهیم جدید اومده برامون و طرز کار و تکنیک و هنر به اصطلاح سنت جدید برامون اومده، میخواستیم با گذشته فرهنگی خودمون هم پیوند داشته باشیم. این به علت همون برخوردی بود که باز گفتم، برخوردی بود که با غرب پیدا کرده بودیم، با خارج پیدا کرده بودیم و به دیگری پیدا کرده بودیم. این به نظر من، همین علت هم به نظر من یه مسئله بود که موقتی بود و یه مشکلی بود که بیهوده و عبث بود، بسی ازش میگذشتیم و به راه زندگی خودمون میرفتیم. اما اینی که آیا شاگرد بفرستیم خارج یا نه، به نظر من اگر نمیفرستادیم و باز میخواستیم از محصول فرهنگ و علم غربی استفاده کنیم، بایستی فقط به صورت محصول وارد کنیم. یعنی حتی اگر بچه به دنیا میاد واکسن ضد آبله و ضد نمیدونم تراخمش رو هم او هم وارد کنیم، یا اینکه نزنیم، اصلا نزنیم، که در اون صورت میدونیم که چقدر بچه ها میمردن، چقدر بچه ها تراخم داشتن، چقدر بچه ها آبله داشتن. یا اینکه بایستی محصل میفرستادیم، یاد میگرفتن، میومدن چمان که کردن، میومدن در ایران خودمون وسائل ایجاد و تهیه واکسن رو ایجاد میکردن و بعد بچه ها میکردن، کمان که دیدیم که شده بود و این اواخر یه مقدار زیادی از امراض بومی از بین رفته بود. من در این مورد من نمیبینم آقای نادرزادی که میگوین که اصلا،
البته اینم بهتون بگم، میدونید که عمدن نادرزاد یه همچه حرفی میذاره ولی اینکه جنجالی باشه.
البته
این
البته این مسئله
این تحریک کردن طرف برای اینکه مسئله مطرح بشه و بگه که هویتتون ما از دست دادید،
این مبالغه است، این مبالغه است برای مجادله
فکری،
ایجاد مجادله. و الا من میدونم که آقای نادرزاد هم وقتی که بچهش به دنیا آمده حتما از مسائل علمی بکار بوده و علتی نداره که نکنه. در هر جای دنیا، حتی در وسط مثلا جنگل های امازون، اگر وسیله باشه و بچه به دنیا بیاد که با یه واکسن بتونن از جلوی مرض بومیش استفاده کنن، چرا نکنن؟ چرا نکنن؟ و اگر این وسائل رو بتونن در محل ایجاد کنن، چرا نکنن؟ من این مسئله برام میکنم. یکی از کشش‌های عمده به نظر من، یکی از کشش‌های عمده کلی که ما فرهنگ و به اصطلاح اجتماع و تمدن غرب برای ما داره، این است که این تمدن جواب مقدار زیادی از مشکلات تقریبا تاریخی ما رو پیدا کرد. گرسنگی رو تقریبا از میان برد. مقداری از
در جاهایی که البته
وسیله بوده دیگه،
هنوز در مغزم بوده که به خودی پولو داره کاره دیگه مصرف نکنه.
حالا بگذاریم، نه به هر حال
وسیله‌شو دارن
به کار بردن. یه مقدار زیادی از امراض و جلوگیری کردن ازش بردن. خانه و پوشاک رو پیدا کردن. به هر حال یه مقدار زیادی از مشکلات ما الان قرن‌هاست گرفتارشیم، این مشکلات براش جواب پیدا کردن دیگه. حالا چه اصراری داریم ما که همچنان ادامه بده کنیم، یا اینکه قرنها بگردیم یا بنشینیم تا اینکه از درون خود ما یه راه خاصی ایجاد بشه؟ این بنابراین این کشش فرهنگی که ما داریم، کششی که ما داریم نسبت به تمدن غرب، علتی به جای خودش هست. درست؟ اگر بتوانیم از وسایلی که دارن و استفاده کردن ما هم بتونیم استفاده کنیم، میتونیم بکنیم. و این لازمش این نیستش، معنیش این نیست حتما که ما چون داریم از این وسایل استفاده میکنیم هویت غربی شرقی خودمون از دست بدیم. من نمیدونم، من این 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 است که من
حالا برگردیم سر اصل موضوع، یعنی همین نقل و نقاشی و هنر. به هر حال اینی که دیگه شک نمیشه دربارش کرد و اون اینی که اگر ما هنرمندانمون رو به خارج نفرستاده بودیم، به هر حال اون هنری که در زمان رضا شاه مونده بود، قرض بفرمایید که سنوات 1300 هنری بود، هنری بود در حال معرفت و به کلی در حال معرفت رو قبول بدید. یعنی واقعا اگر اونجا نمی رفتیم بخوریم به این تمایلات مختلف هنری قرض، ما اونجا دیگه چیزی دیگه در نمی آمد،
می بودیم به همون صورتی که قبلا بود دیگه.
بله، یعنی
یا اصلا نمیومد،
یا اون چیزی که قبلا بود، یعنی همون هنر به اصطلاح مینیاتوری، یا اون هنری که امثال کمال الملک و اینا.
و اون هنر مینیاتوری الان هنر موزیش موری سه قرن بود که مرده بود.
نه بالاخره دیدیم نمیدن قرن 19 قاجاری هم با دو تا آدم داشت، یعنی اون دیگه همون بود، یعنی به اصطلاح هر قرنی که یه سنی الملک و یه محمود خان ملک شعرهای که نمیداد بیرون تموم شد بود، اونم که چیز آورده بود کمال اون که آورده بود اون، یعنی بایستی با من راجب هنر من دیگه شکی نمی کنم، نمیدونی واقعا بایستی که
میرم اونی که شما ما میگیم. نه بعدم آخه مثلا باز نه ولی مسئله اینست که حالا این مسئله رو میگم برخورد با خارج که بده شد میرم خواهد بگذاریم به اینی که آیا بایستی هنر رنگ ملی داشته باشه نه، یک بارم گفته شد قبلا هم گفتیم در صحبت ها، من باز تکرار میکنم که در موارد کارهای هنری اگر دانسته و تعمدن بخواهیم رنگ محلی بهش بدهیم، این به نظر من یک تصنعی است در کار که اصالت هنر را از بین میبرد و جوابگوی یک چیزی است که مربوط به خود هنر نیست. هنر در درون خودش مشکلاتی پیش میاره، جوابگوش هم باید از درون خودش باشه و جواب همون مشکلات رو بده. و اینی که آیا هنر جواب به طور کلی جواب چه مشکلی را میدهد، اون یه مسئله دیگه است. ولی اینی که یک شاعر بخواهد از فلان مسئله استفاده کنه برای اینکه این فقط رنگ محلی داره، این جوابگوی چیست؟ جوابگوی مشکل شاعر به عنوان شاعر نیست، جوابگوی یک اجتماع یا یک گروه است که برخورد کرده با یک مشکل شخصی، یعنی اون هویتش در بالا خارجی، اون یه مسئله دیگه است. بنابراین این کار هنرمند نیست، کار شاعر نیست، این کاریه که اجتماع به طور کلی بایستی خود خودش بتونه این مشکل رو در خودش حل کنه و برای جواب بده. و به نظر من اون الان که گفتم که من اونجا برخورد میکردم کسی برایش مسئله ملیتش در مورد شاعر نقاش و مطرح نبود، برای این که به نظر من نهایت فکری که میکنم و نهایت جایی که میرسم میبینم که سرزمینی که نقاش به آن متعلق است، این سرزمین تصویر، و این سرزمین تصویر در یک مکان جغرافیایی روی زمین در یک مکان خاصی نیست، یک مکانی است که شاید بشه اسمش همون مثل سهروردی ناکجا آباد باشه، یا که البته اگه بخوام ترجمه تحت لفظی بکنیم میشه همون بوتاپی، و اگر نه که خب بسیار قشنگ دیگه کرد. بنابراین این گفتم این مسائل هویت
مدینه فاضله دیگه،
نه حالا اوتوپی از نظر اجتماعی اسمش مدینه فاضله میذارم، ولی اوتوپیا اوتوپیا که اون کلمه او یعنی نه توپیا توپوس که مکان است میشه همون ترجمه تحت لفظی ناکجا آباد. به هر حال این مسئله لغتی است بگذاریم، ولی به هر حال گفتم نقاش متعلق به سرزمینی است که در یک نقطه خاصی روی کره زمین نیست، یه جای خاصی است در یک دنیای دنیای تصاویر و مصور.
حالا یک مسئله دیگه که شما راجبش تو نواره قبلی هم صحبت کردی و من میخوام مشخص ترش بکنم، و اون اینه که هر کسی در بخش کار خودش یک برداشتی از دورانی که 27-28 سال از اداره کل هنرهای زیبا تا بزاد فرهنگ و هنر که تمام این دوره تا چند ماه آخرش برد زیر دست آقای پلمود نبود به دستیل آقای مهتر پلمود اداره می شود داره، برای یک برداشتی از این دوره داره با نکات مثبتش و نکات منفیش. شما به طور کلی راجع به نقاشی سیاست یا بعض برای میگن عدم سیاست در صورت رفتار این اداره کل و بعد وزارت خونه رو نسبت به نقاشی ایرانی چگونه میبینی؟ یک و دو ایدئالش چی میبود و در این چی میبود و البته در آینده چی خواهد بود؟ که چگونه در ایران مشخص دیگه موضوع ایجاد وزارت فرهنگ و هنر به طوری که دفعه پیش گفتید در ایران چگونه بایستی که نسبت به رفتار باشه. پس این دو مطلب رو شما
برمید. من شخصا تجربه که داشتم وقتی میگه که این چند باری که اون میومدم و میرفتم در ایران میدیدم با همکاران و دوستای قدیمی اون که میدیدم میدیدم که واقعا این دوستا واقعا بی انصاف
ناحقی
میکنم برای اینکه من میدم که اینها و به نسبت سایرین ها یعنی به نسبت حتی نقاش آمریکایی یا فرنگ فرانسوی یا سوئدی یا ایتالیایی که من میدیدم اینجا با اینا که مقایسه بکنم میدیدم که اینا تقریبا یه مقدار زیادی حقوق خاص خرجی داشتن منظورم پریویلیج از این موقع که این موقع که یه نقاش اینجا اصلا خوابش هم نمیاد.
این در واقع امتیاز دیگه.
امتیازاتی داشتن، یه پریویلیجایی داشتن که خودشون واقعا نمیدونستن که چیه. یعنی اگر مقایسه میکردم من میدیدم که اینجا نقاش اصلا در اجتماع اینجا با چه مشکلاتی برخورده. مشکلات مادی عرض میکنم ما. مشکلات مادی. و اینها چه کمک‌های زیادی بیهوده بهشون میشد. بیهوده یا نه بیهوده به عنوان اینکه هر یک از اینها مستحق نبودن ولی چون برنامه کلی دولت بود ازش استفاده میکردن به اینها کمک میشد ولی معاوضه اینها تپه در میکردن باز مثلا یه دو لقمه زیادی میخواستن. این در مورد مثلا تجربه شخصی من بود نسبت به اینها ولی این که آیا برنامه کلی این وزارتخانه صحیح بود یا غلط من راستش وارد نیستم نمیدونم برنامه شون چی. من می‌دیدم که اینا برنامه کمک داشتن برنامه تشویق داشتن و تا حدی که خبر من ازش داشتم نمایشگاه درست کرده بودن براشون از منقدین و اهل کار خارجی دعوت شده بود کارهای اینا رو دیده بودن کما اینکه این منقدین خارجی که آمدن مقدار زیادی از نقاش ایرانی رو دعوت کردن به خارج براشون در خارج اکسپوزیشن گذاشتن.
اشاره این به شما مثلا به این بینال هاییست که منتقدای خارجی
می اومدن بله اومده بودن میادن و اینها اومدن نقاش های ایرانی رو خارج بردن براشون در خارج کار ایجاد کردن نمایش دادن کارشون و این یه چیزی بودش که اصلا خوابش را هم ما در زمان تحصیل خودمون یا ابتدای کار خودمون خوابش را هم نمیترسیم ببینیم. بنابراین اینا امتیازاتی بود که اینها داشتن. آیا این کم بود یا بیشتر میخواستن یا نه با هم به نظر من بی انصافی میکردن به نظر من نقاشا به خصوص بی انصافی میکردن در مورد نقاشا ولی اینی که برنامه کلیه وزارت فرهنگ و هنر در مورد نقاشی خاص چی بود و اولا اون برنامه رو وارد نیستم من نمیدونم جزئی یادش چی بود ولی قبلا هم صحبت کردیم که به طور کلی در تمام شؤون مختلف فرهنگی دولت حکومت تصمیم به کمک و یاری گرفته بود یعنی واقعا یه نوع پترنالیزم دولتی وجود داشت که وارد تمام شؤون شده بود و اینم بد نبود به خصوص که در تسریع تحولات اجتماع کمک میکرد دلیل اجتماع داشت این تحول رو پیش آورده بود و خصوص میشد ولی این کار تسریع میکرد و عیبی هم نداشت رجسی کم کم داشت یک مثلا ساختمان هایی یا مثلا دستگاه هایی ایجاد میشد که اون دستگاه ها برای تشویق و پیش برد این کارها لازم بودن. من به طور اینجوری میتونم بگم که به طور کلی میتونم بگم که خیلی خوب بود. حالا اینی که واقعا برنامه وزارت فرهنگ و هنر در مورد خانه نقاشی در مورد معماری در مورد موسیقی چی بود اینو جزئیات شما وارد نیستم.
غیر از
بینال
شما امتیازات چی دیگه میبینید که به اون زمان وجود داشت؟
بله من یادمه که به یک مقدار زیادی از نقاشا که من ازشون میپرسیدم اینها بهشون کمک پول داده میشد برای ایجاد کارگاه یعنی برای یا اجاره یا ساختن یا نشستن یا در حال پول کارگاه بهشون داده میشد. اگر نمایش گاه می‌داشتن به گالری ها کمک پولی می‌شد برای نمایش در موقع نقاشی یعنی در موقعی که نمایش می‌داشتن وزارتخونه ها یعنی وزارت فرهنگ و هنر اول همه سایر وزارتخونه ها با تشویق و تسریع و اصرار اولیا حضرت بعد مثلا نخست وزیر از اینا کار خریده میشد. یعنی بیش از این که مردم به اصطلاح جنبه مردم خصوصی خصوصا بیان کار بخرن، از طریق مؤسسات دولتی کارها خریده میشد. این هم کمک بود دیگه. من نمیدونم چی میخواست.
و کار سفارش داده میشد.
در مورد اصلا یعنی در ساختمان‌های خارج دولتی، یعنی معمارها کار می‌ساختن برای دولت، برای مثلا دانشگاه شیراز می‌ساختن. و معمار از طریق معمار یا غیر از طریق خود وزارت فرهنگ و هنر از نقاش‌ها کار خریده میشد برای تزیین دیوارات. اینا کارهایی بودش که تشویقاتی بود که میشد. من نمیدونم واقعا چه میشون.
شما چیزم بگید خیلی مهمه، واقعا از دید یه نفر خود هنرمند مهمه. این دعوه ها چی بود آقا؟ آقا چیز بود اون مرض نمیتونم بگم ایرانی، خب همه دنیا از باید مملکت دیگر آمان داریم تو صحبت میکنیم به عنوان ملت قرقرو فراسوی معروف هم دیگه. آیا از همون نهاد خودمون هست که همه چیز باید انتقاد کنیم و قرقر بزنیم و ناله بکنیم، یعنی که واقعا این دعوه های رؤوس شما یادتونه مثلا همکاراتون چی میگفتن که چه خورده هایی میگرفتن اینا؟
همونطور که گفته شما ما این معمولا حرفایی که میگم یا ایرادهایی که میگرفتن از حد قرقر و دبه و به اصطلاح زیادی خواستن و به طور کلی بر مواردی واقعا پر رویی به نظر من از این حد جلوتر نمیرم. به چند علت داره. این که اولا نه وضع خودشون و اجتماع خودشون میشناختن و نه میدونستن که اصلا وجود یه نقاش در یه اجتماع چیست. میگم من که اومده بودم اینجا آشنا شده بودم یک کمی با وضع نقاش های خارجی در یه محیطی مثل پاریس که شهر نقاش هاست. یعنی واقعا در این شهر به نقاش همه گونه احترام گذاشته میشه، همه گونه کمک میشه، از نظر نه از طریق دولت ها، از طریق مردم کوچه بازار. یعنی در مورد خود من یادمه که یکی دو بار پلیس جلوی منی گرفت برای اینکه خطا کرده بودم. وقتی که از من کاغذ خواست و اسم و محل مخواست و بعد گفت چی کاره ای، گفتم نقاشم، بلم کرد. ها نقاش ها که خب تکلیف شما هم البته این شوخیشه، ولی واقعش نیست که خب یه نوع احترامی میگذارن. بقال و چقال و رونا صاحب رستوران وقتی پول نداری میری پیشش غذا میخوری بهت اعتبار میده، یعنی میگه خب حالا مهم نیست هر وقت پول داشت. من تا امروز که هست وقتی میخواهم مسائل نقاشی رو بخرم یه دفتر حساب کتاب دارم پیشش، میخرم هر وقت پول داشتم یا هر وقت فکر کردم خب حالا بدهکاری معدی رسته که باید بدم، میرم. بنابراین این روزی که احتیاج دارم لازم نیست که همون روز پول داشته باشم و برم بخرم. به هر حال در شرایط مختلفی میگم در این شهر من میبینم و خودم بود زندگی دوستان بود، میدونم چقدر مشکله از نظر مادی زندگی کردم، بعد از نظر اینی که بخوام کارم رو ارائه بدم به علت زیادیه تعداد نقاشا، به علت اینی که مردم به همه چیز آشنا شدن دیگه خیلی کم میشه واقعا یه نقاش پیدا بشه چنان لبوغی داشته باشه یه همه بریزن سرش، اصلا نمایش کار خیلی مشکله اینجا. تا هر گالری که شما میری خودش مقدار زیادی نقاش داره و دو سال سه سال برنامهش پره، برای این نمایش مشکله، زندگی روزمره مشکله. از مسائل مادی مشکله. میان تازه این یه شهری است که از این لحاظ خیلی خوبه. اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که نقاشای اون زمان داشتن و کمک‌هایی که بهشون میشد، واقعا اینا امتیاز زیاد داشتن. بایستی میدیم به خصوص که این امتیازات رو در مقابلش ازشون هیچ نمیخواستم. یعنی هیچ وقت وزارت فرهنگ و هنر تا اینجا که من آشنا هستم نگفته بودی به یه نقاشی که آقا شما بیایید مثل نقاش هایی که در کشورهای سوسیالیست هستن. هیچ وقت به نقاش نگفته بود چگوری نقاشی بکن. یعنی مقتدی کارش رو ازش سوال نکرد، نمیکردم. و حالا که اگر در کشورهای سوسیالیستی یه نوع
موضوع بهش تحمیل
نمیشد، موضوع کارش و نوع کارش بهش تحمیل نمیشد، کارش خودش میکرد ولی کمک بهش میشد. در حقیقت اینا از دو توب ربا میخوردن در حقیقت، و خودشون نمیدونستن که چه گونه امتیاز دارن. این است که به نظر من حرفایی که میزدن هیچ گونهش هم تا الان که شما میگید من هرچی فکر میکنم یادم نمیاد که اینا یه ایراد اساسی گرفته باشن از کسی. قر میزدن، یعنی این که بهشون داده بودن میگفتن بازم باید بیشتر بدن. من به نظر من ایراد سریعی نداشتم.
یه مطلب آقا، و اون نیست که واقعا من الان دارم چیز میکنم و منعکس میکنم حرفایی که اون زمان شنیده میشد، نمیگم که اصلا و ابدا عقید خودمه. گذشته از اینی که الان خودتون گفتید ناله هایی بود که راجع طرز رفتار رو نمیدونم مقدار پولی که و کمک به اینا میشد یا نمیشد از اینا، یک مسئله ای که از زمان حزب توده علم شده بود این بود که آزادی در انتخاب موضوع نیست. این البته نوع نقاشه به اصطلاح ریالیست یا واقع‌بین میگفتن و به اصطلاح چپی میگفتن که نیست. ما وقتی میخواییم مسئله فقر دهقان کارگر یا مسائل اجتماعی رو در درون کارهای نقاشه خودمون مطرح کنیم، اینا اینجور تابلوها رو نمیذارن ما این کار بکنیم. یکی میخواستم که ببینم چنین چیزی واقعیت داشت، یکی و دوم علیه خودتون این چیه که آیا چند درصد واقعا از نبوغ هنری ایران محروم می شدن از این که نمیتونن مسائل اجتماعی رو مطرح بکنن؟
ببینید، یکی این که اینی که شما گفتید به خصوص در مورد زمان حزب توده، که این حزب توده مثل سایر کمونیست‌های جهان دستورالعمل کلی که از یه جای خاصی میمد هنر بایستی رئالیسم سوسیالیست. ما شما خود تماشا هستید که این رئالیسم سوسیالیست
بر پدرش لعنت
حتی در مملکتی مثل فرانسه که حزب کمونیستش بعد از جنگ این همه محبوبیت داشت و زور داشت نگرفت، یعنی برای خود کمونیست ها هم نگرفت. یعنی من شخصا سالهای 50 که آمدم اینجا وقتی از یک کسی سوال میکردم که فوژرون کارهاش کجا میشه دید، کسی نمیدونست. یعنی حتی فوژرون که بهترین نمونه کار رئالیسم سوسیالیست بود و من ازش یک آلبوم رپرودکشن در این تهران دیده بودم، اومدم اینجا میپرسیدم اصلا کسی تقریبا بعضی نمیشناختن. و در مثلا لیتر فرانسیز روزنامه اراغون اون زمان ها کارهای هنری اصلاحیت به کمونیست رو میکرد، تقریبا هیچ وقت راجع به این نقاش ها صحبت نمیشد، یعنی سالهای 50. یعنی بنابراین اصلا رئالیسم سوسیالیست چه در رمان نوشته ها و چه در نقاشی در اینجا اصلا نگرفت. بگذاریم این مال اینجا. و اینی که آیا در ایران این مفهوم اصلا میتونست به وجود بیاد یا نه، اینو من نمیدونم. برای اینکه عمری نکشید ما که ما درش رئالیسم سوسیالیست داشته باشیم، یعنی حزب توده به اون قدرتی نرسید که درون خودش نقاش‌های ایجاد بکنه یا به خود بکشانه که به کار رئالیسم سوسیالیست بپردازن. بعد از اون هم من یادم نیست که یک کسی خواسته باشد مثلا فرض کنیم بره مثلا یه فقیر کنار کوچه رو عکسش بکشه بعد وزارت فرهنگ هنر بهش بگه که تو این نکش. من والا نمونه ازش ندارم. من نقاشایی که میدیدم گفتم یا خط میکشیدن یا سقاخونه میکشیدن یا به کلی کارهای آخرین فریاد فرنگستون رو که با رپرودکشن یا تلویزیون دیده بودن میکردن، کارهای ابستره. برام من نمونه ای از رئالیسم سوسیالیست ندیدم، کسی را نشدم که بخواد این کارو بکنه. حالا یا این به علت این که چون مد نبود اصلا کسی به این کار کشیده نمیشد، یا اگر که شده بود پس پنهان بود و من نمیشنم. برای این نقاش که من دیدم و اونایی که من ازشون کار میدیدم و تو روزنامه ها و غیره صحبتشون میدیدم، کسی به این فکر اصلا نبود.
پس کسی به شما نگفته که نمیذارن مزامین اجتماعی و واقعیت اجتماعی ایران رو به روی پرده نقاشی
بیارن؟ من نمونه یک نقاش رو میتونم که این به طریقه برای مثلا نشون دادن نونه سنگک، یه نوع نونه سنگکی با مواد خاصی میکشه، یا گلو حرفا میکشه. حالا این البته رئالیسم سوسیالیست نبود، ولی نمونه نوع خیلی زندگی عمومی پایینی ایران. این شخص معلم دانشگاه بود، کاراش هم یا میخریدن یا نشون میدادن، کسی هم متعارش دارم نمیدونم. ولی من نمونه یک کسی که
بیاد مارکو گریگوریان میگه
بله دیگه، من نمیدونم نمونه یک کسی، یه نقاشی که بیخواد بشینه و مثلا گدای کنار کوچه رو عکسش رو بکشه نداشتیم. یکی از نکاتی که در صحبت‌های قبلیمون راجبش اشاره شد، چون مسئله نشان دادن صفات خدایی و مسئله و قدسیات، یعنی لو سکره و لو دیوان. اولا باید بگم که در هنر غربی، حتی غیر از این هنر اصطلاح از رنسانس به بعد، هنری که به این مطلب پرداخته باشه وجود داره، یعنی نباید ندیر بگیریم، و اون هنر بیزانس که در آن هم لو دیوان سعی شده که از طریق سمبولیک نشان بده. اگر که فکر کنیم که ما در هنر غربی، هنر به اصطلاح بگیم هنر مقدس و هنر مسیحیت، لو دیوان به مفهومی که در شعر وجود داره نیست، چندان صحیح نیست، برای که یک مسئله اساسی هست، قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم، و اون اینست که در مسیحیت خداوند در جسم انسانی حلول کرده، یعنی مسیح یک جنبه انسانی داره، جنبه خصوصا خدایی. این است که در هنری که حتی ما میبینیم به واقعیت خیلی نزدیکه، محاذا یک جنبه ایدئال وجود داره، و بنابراین نباید گفت که به طور کلی، چنان که بعضی ها میگن، بگیم که سنت نقاشی و هنر در شرق نمایش لو دیوان و لو سکره است، در غرب لو دیوان و لو سکره تموم شده، چنین چیزی نیست. برای این مسئله میخواستم روشن کنم که البته به این سادگی نمیشه بهش پرداخت، مشکل بیش از این بایستی که بهش بحث داد و راجبش صحبت کرد، ولی دیگه به این از حد صحبت امروز ما زیاد است. ولی این رو چون قبلا هم راجبش صحبت کردیم، ممکنه که این ایراد بشه که مگر غرب درش دیوان وجود نداره؟ چرا همیشه بوده؟
یعنی خدایی،
خداییت به اصطلاح وجود داشته، ولی این خداییت رو آیا میشه نشون داد یا نشون نداد و به چه صورتی نشون بدیم؟ این را هم درش راجبش کار شده، به خصوص که در هنر بیزانس تمام توجه اصلا به سکره و دیوان است. اهمیت این نکته که میگم برای این است که حتی در زمان کمال‌المرد، خصوصا در خود کار کمال‌المرد، تقلید یا تأثیری که از هنر غربی گرفته شد، از فقط ظاهر واقع بینی آن گرفته شد، یعنی این جنبه مفهوم ایدئالی که در بدن انسانی اصلا وجود داره که در این هنر دیده میشه، این جنبه رو برای ما مفهومی نداشت. برای اینکه برای ما الوهیت یه چیزی است که از حد این جهان بیرون است و نمایشش آسان نیست. به خصوص دیدیم که حتی مثلا در پرده هایی که نقاش های عمومی می کردن برای اینکه روزخونه های برای من می بردن، روزخونه های گردان یا این هایی که تاریخ مقدسات رو این برابر تو کوچه بازار میگفتن، اکثرا در این پرده ها امام های ما هم حتی بدون صورت کشیده شدن، یعنی امام هیکلش هست ولی صورتش سفیده و نورانی. بنابراین در ذهن ما و در سنت ما مقدسات و الوهیت نمایشش آسون نیست و به علت اینکه هیچ وقت انکرنه نیست و حلول در جسم انسانی نکرده، در حالی که برای مسیحیت برعکس بوده حالیه. این است که در هنر غربی که ما میدیدیم این جنبه ایدئال را نمیدیدیم و این برای ما در این عبقی مسئله مهمی بوده.
مصاحبه با آقای ناصر عصار اینجا به اتمام رسید و بقیه این نوار خالی است.